ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 6 نفر بر اثر حملات موشکی روسیه به غرب اوکراین کشته شدند. وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته اطلاع داد. رئیس جمهوری اسلامی در رژه روز ارتش اسرائیل را تهدید کرد. درود شنوندگان گرامی. مجموعی از حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های نظامی اوکراین در شهر لویو در غرب آن کشور امروز دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع چند انفجار در شهر کیف و منطقه دنیپرو پتروفسک است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه میگوید ارتش آن کشور در شبانه روز گذشته به بیش از 100 هدف نظامی اوکراین حمله کرده و 8 تانک و 3 هواپیمای جنگنده آن کشور را منهدم کرده است. منابع مستقل این ادعای روسیه را تایید نکردند. کارشناسان نظامی میگویند روسیه حملات خود را به کارخانه‌های اسلحه سازی و زیرساخت‌های اوکراین افزایش داده تا توانایی کیف را برای مقاومت در برابر حمله زمینی بزرگ آن کشور در شرق اوکراین کاهش دهد. روابط عمومی وزارت بهداشت در ایران امروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته 2009 مورد اعلام کرد. بر پایه این گزارش طی همین مدت 25 تن بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند که به این ترتیب مجموع کل جان باختگان از آغاز واگیری این بیماری تا کنون به بیش از 140 هزار تن رسید. درستی این آمار مورد تردید جدی است و منابع گوناگون داخلی و خارجی آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان کووید 19 در کشور را چند برابر آمار رسمی می‌داند. همزمان با افزایش آمار بستری مبتلایان به کرونا در دست کم 13 استان، ستاد مبارزه با کرونا هفته گذشته درباره شکل‌گیری موج هفتم این بیماری یا آنچه که خیز هفتم این بیماری عنوان شده از اواخر فروردین در کشور هشدار داد. رئیس جمهوری اسلامی امروز در رژه روز ارتش در تهران با انتقاد از عادی سازی روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل تهدید کرد. در صورت به عبارت او سرزدن کوچکترین حرکتی توسط اسرائیل، مرکز آن کشور هدف قرار خواهد گرفت.
اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست.
اخیراً جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه بحرین، امارات، مراکش و مصر در اسرائیل تشکیل شد و در آن وزیر خارجه اسرائیل گفت روابط عمیق ممالک عربی با اسرائیل باعث بازدارندگی جمهوری اسلامی خواهد شد. گزارش هاگیس 2 نوکیش مسیح، یکی در تهران و دیگری در رشت، زندانی شدند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی امروز گزارش داد یکی از این 2 نوکیش مسیحی سکینه یا مهری بهجتی است که پیشتر به 2 سال حبس محکوم شده بود. در همین حال سایت ماده 18 که یک سازمان مردم نهاد حامی مسیحیان تحت آزار در جمهوری اسلامی است، از بازداشت یک نوکیش مسیحی دیگر به نام فریبا دلیر در تهران و انتقال او به زندان گزارش داده است. منصور برجی، مدیر سازمان آرتیکل 18 در لندن، به رادیو فردا میگوید
همونطور که گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها به این مورد اشاره کردن، این دستگیری ها و احکام زندانی که برای مسیحیان نوکیش و اخیراً برد آخرش خانم فریبا دلیر که با محکومیت 2 ساله دوران حبسشون رو شروع کردن از همین شنبه گذشته، تداوم موج سرکوب مسیحیان هست که با اتهاماتی که اثبات نشده است و مرتباً از طرف وکلای این دوستان تذکر داده شده اقدام علیه امنیت ملی محکوم میشن صرفا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینیشون و یا عبادت کردن با دیگر مسیحیان در مناظر شخصیشون، اونم به این دلیل که این امکان ازشون گرفته شده که بتونن در کلیساهایی به زبان فارسی عبادت مسیحی خودشون رو داشته باشن. و متاسفانه نتیجه که مطلوب حاکمیت هم باشه ضرر نداشته، برای اینکه با وجود بیش از یک دهه از دستگیری اعضا و رهبران کلیسای خانگی و قوانین و مصوبات جدید که این محکومیت‌ها رو تشدید هم می‌کنه، اما به هر حال این افراد باید به یک شکلی بروز و ظهور ایمان خودشون رو در یک مکان خصوصی یا عمومی داشته باشن. حالا این حق شهروندی هر شخصی هست و این نمونه ها فکر میکنم باید حساسیت جامعه ایرانی رو از هر قشر دینی در بر داشته باشه. درسته که محکوم شدگان مسیحیان هستن و کشان هستن، ولی دلیل محکومیتشون سلب یک حقی هستش که هر ایرانی داره، فارغ از اینکه چه دینی داره، و اون اینه که بتونن آزادانه دین خودشون رو انتخاب بکنن، به اعتقادشون که به شکل مسالمت آمیزی هست بتونن پایبند باشن، اجراش بکنن و حق تجمع داشته باشن. وقتی که حق بهائیان، حق مسیحیان به این شکل سلب میشه، نشان دهنده یک بیماری عمیق در این جامعه هست که این حق مسلم و بنیادی رو نادیده میانگاره. امیدواریم دوران محکومیت خانم دلیر و دیگر ناکشان مسیحی که دوران طولانی زندان از 10 سال داریم تا 1-2 سال، اینها به زودی به سر برسه و به فراخوان‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری، نمایندگان گزارشگران سازمان ملل از ایران داشتن برای آزادی بیقید و شرط، اینها تابعیت بکنن حکومت ایران و به جای اینکه فقط شعارهایی رو در رابطه با آزادی دین عقیده بدن، در عمل هم با آزاد کردن این افراد اولین قدم رو در این رابطه بردارن.
گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران آقای برجی همین 2 ماه پیش از بازداشت دست کم 53 فرد مسیحی در جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی اطلاع داده بود. آیا این شمار از بازداشت شدگان همچنان در حبس هستند یا چگونه است؟ میدونین، اطلاع دارین؟
بله، این شمار شماری بود که تا آخر سال 2021 میلادی از طریق 4 تا سازمان فعال مسیحی در این رابطه جمع‌آوری شده بود. سازمان ماده ایزم یکی از این 4 سازمان بود، ولی به مرور که میگذره ما گزارش‌های جدیدتری دریافت می‌کنیم از کسانی که به علت فشارهایی که رابطین قضایی، مأمورین وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه بهشون میارن، از رسانه‌ای شدن خودداری می‌کنن، ولی بعداً به این حق خودشون پی میبرن و بعضاً گزارشات به ما میرسه دیرتر و شمار خیلی بیشتر از این 53 نفر مواردی بودن که مطلع بودیم ازشون. ولی خب خیلی از این دوستان بعد از مدتی بازجویی و بازداشت به صورت موقت آزاد میشن تا به پرونده قضایی اونها رسیدگی بشه. برخی از اونها محکومیت‌های و از اشکال مختلف میگیرن، یا محرومیت‌های اجتماعی هست یا جریمه و مجازات مالی هست، و در خیلی از موارد احکام زندان که برخی از اونها گزارش میشه علنی و خیلی از اونها گزارش نشده باقی میمونه.
منصور برجی مدیر سازمان ماده 18 در لندن. ساعت 20:09 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال اعتراضات فعالان مدنی و محیط زیست در جلوگیری از اجرای طرح احداث مجتمع بحث‌انگیز پتروشیمی در منطقه شبه جزیره حفاظت شده میانکاله و عقب نشینی مقامات جمهوری اسلامی از اجرای طرح مذکور، مجدداً اصرار بر اجرای آن طرح گزارش شده است. جمشید زند.
غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی در ایران با فتوای مراجع تقلید و در رأس آنان علی خامنه‌ای تصویب و اجرا شد. حالا سیاست‌های جمعیتی کلان باعث شده مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرده و در همین راستا دولت ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره را در مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت متوقف کرده است. پیش از این زنان حامله با انجام تست غربالگری از به دنیا آمدن نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی داشتند و یا زندگی مادر را به خطر می انداختند و عمرشان کوتاه و پرمشقت بود جلوگیری می کردند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند قوانین موجود را تغییر دهند که هدفش افزایش جمعیت در ایران است. سیاستی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی اجرا شد. ساحل ماهرویان ماما از ایران در مورد اجرایی شدن این طرح میگوید:
تا اواخر سال 99 ما برای تمام باردارهایی که مراجعه میکردن، چه مرکز بهداشتی چه مطب‌های خصوصی، ما موظف بودیم که، یعنی اجبار بود که دو نوع غربالگری از اول بارداری تا آخر بارداری برای باردارها درخواست بدیم. هدف از انجام این غربالگری‌ها شناسایی جنین‌هایی که دچار اختلالات کروموزومی و ژنتیکی هستن. در اواخر سال 99 طرح صیانت از جمعیت یا همون طرح جوانی جمعیت ایجاد شد که باعث شد که طرح انجام غربالگری رو حذف کنن و انجام غربالگری برای هیچ بارداری اجباری نباشه. دستورالعملی برای ما ارسال شد که با مراجعه هر مادر باردار، ما به هیچ عنوان نباید برای هیچ بارداری غربالگری درخواست بدیم، مگر در صورتی که حالا اون باردار مثلا فرزندی داشته که مشکل کروموزومی داشته یا مادر خودش بیماری خیلی سختی داشته باشه یا اینکه حالا مادر سن بالای 35 سال داشته باشه. و تا اواخر سال 99 بیمه مبلغ کمی از این غربالگری رو تحت پوشش قرار میداد، ولی متاسفانه با طرح حذف غربالگری از این پس تا الان کل غربالگری به صورت آزاد حساب میشه و برای کسایی که حالا مشکل مالی دارن این مبلغ خیلی زیاد هستش و متاسفانه حاضر به انجام این غربالگری نمیشن.
در هر صورت اگر بخوام یه هدف کلی از اجرا شدن این طرح، یعنی طرح اجباری عدم انجام غربالگری بارداری، این هستش که هر بارداری حتی اگر جنین دارای اختلالات کروموزومی و ژنتیکی داشته باشه حق سقط کردن اون رو نداره و حتما باید اون جنین رو به دنیا بیاره.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات زنان در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفته است بانوان باید احساس کنند که در جامعه مورد پشتیبانی و حمایت هستند. سمان سوادی از آسیبی که محدود کردن این طرح در به دنیا آمدن کودکان با ناهنجاری‌های جسمی به زنان و خانواده وارد می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
فعالان حقوق زنان اساساً بر این باورند که زنان باید امکان پایان خودخواسته و داوطلبانه بارداری رو داشته باشند. خب این در ایران ممنوع بوده و زنها اجازه پایان داوطلبانه بارداری نداشتند، اما پایان بارداری به دلایل پزشکی، آن چیزی که خودشون بهشون میگفتن سقط پزشکی، اتفاق میافتاد که امروز اونها داره محدود و محدودتر و غیر ممکن میشه. آزمایش های غربالگری در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشه و دلیلش هم اینه که خانواده بدونه فرزندی که خواهد داشت آیا معلولیتی اختلالی دارد یا ندارد. این فرصت رو به خانواده میده که امکاناتش رو بسنجه، ببینه ظرفیت روانی و امکانات مالی داره که فرزند دارای معلولیت، فرزند دارای اختلال رو پرورش بده یا نه. حالا بعضی ها تحت اون شرایط تصمیم میگیرند که اون فرزند رو به دنیا بیارن، میرن با این علم به این موضوع میرن دنبال آموزش، میرن دنبال فراهم کردن امکانات. برخی دیگه هم تصمیم میگیرن به بارداری خودشون پایان بدن. اما در ایران ما این انتخاب رو از افراد میگیریم، افراد بدون اینکه آموزش ببینن، بدون اینکه امکاناتشون در نظر گرفته بشه، فرزندی رو به دنیا میارن که ممکنه اصلا ظرفیت روانی، ظرفیت مالی، ظرفیت اون خانواده برای پرورش اون فرزند مناسب نباشه و این اتفاقا بنیان اون خانواده و جان و روان اعضای اون خانواده رو هدف قرار میده. قربانی میشن اعضای یک خانواده، افراد یک خانواده برای هدف افزایش جمعیت.
با تصویب طرح محدودیت تست غربالگری از سوی حکومت اسلامی، خطر سقط‌های خطرناک و پرآرزه، معلولیت و مرگ زنان را افزایش میدهد.
گزارش نسرین افشار بود از رادیو فردا در مورد مسئله محدود کردن آزمایش به اصطلاح غربالگری برای زنان باردار در جمهوری اسلامی. 20:14 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و آخرین خبر این که سایت مدافع حقوق بشر هنگا که گزارش‌های مناطق کردنشین را منتشر می‌کند از زخمی شدن دست کم 10 کولبر در شامگاه یک شنبه با شلیک مستقیم مأموران در مرز نوسود کرمانشاه. گزارش داده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.